خدمت شما عزیزان جان عرض کنم که تلفن گویای رادیو ایران شماره 2786-2090 ثبت کننده پیشنهادها و انتقادهای شما عزیزان شنونده است. لطفاً با این تلفن گویا در تماس باشید و نظرهای خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. اما وقتش رسیده با هم نفسی تازه کنیم در هوای فرهنگ و هنر این مرز و بوم. باغ هنر تقدیم به شما هنر دوستان.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راهی مهربونه کافه ما، شعر فردوسی رو از بر میخونه، رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
باغ هنر.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام خدمت شما شنونده های خوب رادیو ایران. من سعید مبشری هستم و شما شنونده باغ هنر هستید. امیدوارم روزها و لحظات بهاری براتون سرشار از آرامش و خوشی باشه و لحظات خوبی رو در کنار خانوادتون سپری بکنید و در کنار باغ هنر گامی در سرزمین فرهنگ و هنر ایران با هم خواهیم زد و شما هم لطف کنید تا انتهای برنامه ما رو تنها نگذارید. روزهای بهار، مخصوصا روزهای اول سال و اول بهار، همیشه یادآور اون طراوت و تازگی طبیعت برای ما و این لحظات جاری میشه توی زندگیمون و همچنین در ادبیات کشورمون. بزرگان زیادی ما داریم که طبع شعریشون رو در رابطه با بهار سنجیدن و برای ما خیلی وقتا بهار با همین مضامین فرهنگی و ادبی یادآوری میشه. یه گریزی بزنیم به شعری از استاد بزرگ ادبیات شعر کشورمون جناب ابتهاج که میگه بیا که بار دگر گل به بار می آید، بیار باده که بوی بهار می آید، هزار غم ز تو دارم به دل، بیا ای گل که گل شکفته و بانگ هزار می آید. بسیار سپاسگزارم که همچنان شنونده باغ هنر هستید در روزهای آغازین سال 1404. با ویژه برنامه نوروزی باغ هنر مهمون لحظات شما هستیم و خودمون هم توی این لحظات یه همراه همیشگی و یه مهمون دوست داشتنی داریم. جناب سید مرتضی حسینی، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و سینما، که توی این روزهای عید ما رو تنها نگذاشتن توی برنامه حضور دارن. مرتضی جان خوش اومدی به باغ هنر.
سلام، عصر شما بخیر. خوشحالم که فرصتی دست داد مجددا خدمت شما باشم، خدمت شنوندگان خوب برنامه باغ هنر هم در این عصر بهاری سلام عرض میکنم، هستم خدمت شما.
بله، ما یه گفتگویی داشتیم در مورد بعضی از جنبه های ساخت فیلم موسی کریم الله ساخته ابراهیم حاتمی کیا در برنامه روز گذشته. حالا چون ممکنه که دوستانی الان همراه ما باشن که برنامه دیروز رو نشنیده باشن، یه خلاصه ای از مباحث مطرح شده مرتضی جان اگه ممکنه بگو در حد یکی دو دقیقه و بعد مسائل جدیدی هم در مورد فیلم مطرح میکنه.
بله، خب به این اشاره کردیم که فیلم سینمایی موسی کریم الله به وقت طلوع نسخه سینمایی مجموعه تلویزیونی هست که در حال حاضر هم در حال تولیده، با کارگردانی آقای ابراهیم حاتمی کیا و تهیه کننده محمود رضوی. فیلمی که سریالی که قرار بود آقای فرج الله سلحشور، زندیات سلحشور، سالها پیش بسازه، بعد آقای شورجه سکان کار رو به دست گرفت که حالا به دلیل بیماریشون هم کنار رفتن و آقای حاتمی کیا تولید سریال رو به عهده گرفتن و حالا قرار شد که یک نسخه سینمایی هم سال گذشته در جشنواره شرکت بکنه و شرکت کرد و البته مورد اقبال مخاطبان و هیئت داوران قرار گرفت. ویژگی مهم این فیلم استفاده از فناوری‌های نوین و تولید اون در فضای استدیو به جای لوکیشن به جای استفاده از لوکیشن‌های خارجی بود که البته در کنار تحسین‌ها و تقدیرهای فراوانی که داشت و تجربه خوبی که داشت، نقدهایی رو هم به دنبال داشت. حالا امروز شاید بیشتر بخوایم در مورد محتوا و بازی‌های شخصیت‌هایی که در فیلم حضور داشتن صحبت بکنیم.
بله، ما بهنام تشکر رو تو فیلم می‌بینیم در نقش فرعون.
بله،
و علیرضا کمالی در نقش عمران، پدر حضرت موسی علیه السلام، و مادرشون هم که مریلا زارعی نقشش. بله، رو بازی می‌کنه.
شخصیت یوکابد، خانم.
بله، و یه شخصیت دیگه هم داشت، مال بد نیست راجبه اونم صحبت بکنیم، داروغه شهر، چی میشه گفت، رئیس نگهبان‌های
شکیب شجره بازی،
شکیب شجره بازی کرده بود، رئیس مثلا نیروهای گارد محافظتی فرعون. آره،
بیشتر همون داروغه و شهربان خیلی. آره، چون ما مردم هم در ارتباط بود دیگه این شخصیت.
آره دقیقاً، آره، چون بعد میومد نظم عمومی رو توی اون منطقه برقرار میکرد و دلیل اینکه حالا راجبش صحبت میکنیم این که نقش پررنگی براش در نظر گرفته بودن و نوع بازیش من یادمه که تو همون جشنواره‌ام که میدیدیم یه ذره سوال برانگیز. بله، شده بود که آیا تعمدن اینجوریه یا گونه دیگری نمیتونه بازی کنه. حالا راجبه اینا صحبت میکنیم، به نظرت آیا انتخاب بهنام تشکر به عنوان فرعون بازیگر مناسبی بود؟ خب نقشش رو ایفا کنه.
ببینید، فیلم موسی کریم الله سکانس آغازینش با همین شخصیت، یعنی فرعون، کابوس فرعون که اتفاقا با جلوه های ویژه‌ای که رقم خورد، سکانس به نظر من خوبی عذاب در اومد. یعنی کابوس فرعون، این رو ما در مثلا در فیلم ابراهیم خلیل الله آقای ورزی هم داشتیم، یعنی با همین تقریبا سکانس هرود اون موقع نقشش آقای دهقان بازی می‌کرد آغاز شد، یا در سه مجموعه مریم مقدس هم همینجور بود. یعنی خواب شخصیت منفی اثر آغاز کننده ماجرا هست. بهنام تشکر با توجه به قدرت صداش، خب از همکارای قدیمی رادیو هستن دیگه، در حوزه نمایش‌های رادیویی و فیزیکی که داره، یعنی قد بلند و صورت سرد و خشکی که میتونه دیالوگ‌ها رو با به نوعی پرتاب بکنه، به نظر من انتخابی بود و بازی خوبی رو هم در این فیلم ازش ما شاهد بودیم. بازی آقای فرهاد آیش در دو نقش در دو طیف متفاوت، یعنی
واقعا خوب داره.
بله، که تونستن سیمرغ بلورین رو هم دریافت بکنن بهترین بازیگر نقش.
یعنی نقش منفی منفی داشت ایشون. بله، نقش. بله، مثبت مثبت در دو قطب شخصیتی انسانی بازی کرده.
نقش خوابگزار فرعون آنوبیس اگه اشتباه نکنم. بله، یا آنوبیس. بله، که شخصیت کاملا منفی بود با یک گریم بسیار سنگین و لحن عجیب غریبی که احتمالاً خود آقای آیش با تفاهم با آقای حاتمی کیا بهش رسیده بودند، با یک لحن خاصی جملات رو ادا می‌کردن که خیلی مشمئز کننده شاید بود.
بله، بله.
و حالا پیشنهاداتی هم که میداد که آره مثلا برین سر نوزادا رو ببرید و اینها، کاملا با این لحن و با این گریم همخوانی داشت. و از اون ور پیر قوم بنی اسرائیل رو هم که مژده میداد برای ظهور منجی هم خیلی خوب تونستن ایفا بکنن و دوتا شخصیت مجزا رو. خانم مریلا زارعی هم در ادامه نقش آفرینی های استاندارد خودشون در سینما ایران که همیشه یک سطح خوب ولی متوسط به بالا و عالی رو داشتند، فکر میکنم از پس این نقش رو کابت بر اومدن. یکی دوتا میگم سکانس داره، مثلا سکانس خداحافظی با نوزاد رو حالا من تو اون روزم گفتم میتونست خیلی بیشتر درگیر بکنه، ولی یه ویژگی مثبتی داشت، خیلی هم کشدار نبود. تو همون زمان کوتاه شاید میتونست طراحی صحنه یا حالا دیالوگایی که گفته میشد به شکلی باشه که بیننده رو بیشتر درگیر بکنه.
بله.
یه اشاره کوتاه بکنم، یه سکانسی داشت که حالا میگم نمیدونم شاید لو هم بده داستان رو، بچه‌ها رو نوزادا رو توی اون توبره‌ها توی این کیسه‌ها می‌گذاشتن و توی آب رودخانه نیل مینداختن و اون صحنه‌ای که این کیسه‌ها میومد پایین خیلی عاطفی بود، یعنی برای اونایی که حالا آره پدر و مادر هستن یه جور، برای بقیه جور دیگه با موسیقی که همراه شده بود خیلی تاثیرگذار بود. منظورم از این جنس تاثیرگذاریه، ولی بازی خانم میلازاری قابل توجه بود. درباره انتخاب آقای شکیب شجره من فکر می‌کنم یه مقدار اقراق‌آمیز بودن در نحوه دیالوگ‌ها و اینکه تعنی‌های خاصی، چون آقای شکیب شجره مثل عموی مرحومشون زنده‌یاد شجره بزرگ، صدرالدین شجره، خب استاد فن بیان بودن. آقای شجره هم توی حوزه فن بیان من میدونم که حالا تدریس میکنن و بحث دارن و اینها، نمیدونم شاید تأکید خود آقای حاتمی‌کیا بود، خیلی با تعنی و خیلی همون تخت بیان بله. کردن دیالوگ‌ها شاید این نقش رو از به نوعی
فشار و استرس زیاد
بله 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 تو... این که حالا مثلا بله. مدل همون شخصیت های کلیشه‌ای منفی صحبت کردن، اینو مقایسه کنید شما با مهدی فتحی در سریال امام علی و اون بله. شخصیت امرو آس که شما چقدر جذاب.
امرو آس آره داشتم به چیز فکر میکردم، به هرمله توی مختارنامه.
بله بله بله
شخصیت هرمله توی مختارنامه که چقدر منفیه، پذیرفتنی بود.
بله بله، چون دیالوگ ها رو شما به نوعی انگار که مثلا شما تئاتر حملت رو دارید اجرا میکنید، شاید این نقطه ضعفی بود برای آقای شکیب شجره، ولی من فکر میکنم که اگه بخوایم رتبه بندی بکنیم با ارفاق نمره قبولی میگیره آقای شجره و میشد انتخابای دیگه هم داشت، کما اینکه در مورد بازیگرای فرعی هم من فکر میکنم انتخابای خیلی بهتری میتونستیم داشته باشیم.
بله، در مورد این بخش حالا صحبت کردیم بازیگری، به نظرم بریم یه ذره در مورد فضای فیلم اگه بخواید بر کسایی که ندیدن و توی این فرصت باقی مونده. حالا البته این فیلم چون که به صورت سریال هم میاد احتمالاً کسی که سینما نره ببینه،
اینم یه عامل بازدارنده است دیگه.
آره دیگه،
یعنی ما معمولا به هر کسی که میگه این همون سریال است میمونن نسخه سینماش، میگه خب پس سریالش میاد،
چرا
من برم 110,000 تومان پول بلیت بدم؟
آره
ولی
اینم یه نکته،
اونایی که دوستدار سینما هستن تجربه دیدن برخی فیلم ها روی پرده سینما یه تجربه قابل توجه،
غیر قابل مقایسه است.
آره ببین، من فیلم سینمایی روز واقعه رو شاید 30-40 بار توی تلویزیون دیدم، ولی سه سال پیش بود بنیاد فارابی نسخه سینما، یعنی یک اکران سینمایی داشت، دوباره من رفتم این فیلم روی پرده دیدم و واقعا برام جذابیت داشت، واقعا برام جذاب،
با اینکه بارها و بارها دیده بودی و داستان
تلویزیون دیده بودیم و اصلا مثلا دیالوگاشو حفظ بودم. اینم هم همینطوره، فکر می‌کنم اونایی که علاقه دارن به کارهای تاریخی این تجربه رو از دست ندن و حتما ببینن. پرده سینما و فضای سینمایی تجربه متفاوتیه. من فکر می‌کنم که در نسخه سریالی چون آقای حاتمی‌کیا گفتن که الان انگیزم خیلی بیشتر شده، یه اشاره کردید که کاش تو این فرصت باقی مونده در برنامه قبلی یه تجدید نظری در گروه نویسندگان مثلا بشه. آره. تقویت بشه به نوعی. این خیلی نکته مهمیه. من فکر می‌کنم اگر ضربه‌ای بخواد بخوره فیلم موسا کلیم‌الله و ضربه‌ای که خورده یه مقدار از ضعف گفتار نویسی باشه، یعنی اون جذابیت‌هایی که باید داشته باشه.
بعد تازه حالا شما این بهش اضافه کن که ما یه فیلم یکسانسی از سینما مثلا دیدیم.
بله،
برای
بله.
این تقسیم شه بشه چندین قسمت.
بله دقیقاً،
و اون دیالوگ هایی که نچسبه و
اصلا تو ذهن موندگار نیست.
آره.
من
اونا
فیلم...
بیشتر نمایان میشه دیگه، تو طولانی مدت بیشتر نمایان میشه.
من الان از فیلم موسا کلیم‌الله واقعا هیچ دیالوگی خاطرم نیست و مطمئنم اگه چند بار دیگه ببینم بعید میدونم حالا دیالوگی خیلی خاصی.
بله.
حالا اون جمله معروفی که وحی نازل میشه و میگن که ای مادر موسا مثلا.
آره.
خیلی بین مخاطبا ترویج پیدا کرده بود و مورد اقبال قرار گرفته بود. به جز اون واقعا
من فکر میکنم که البته حالا باید ببینن بکن ما حرفی راجعش نزنیم، ولی یه نکته رو دوباره باید به نظرم بهش اشاره بکنیم. میبینی مثلا وقتی که هوش مصنوعی به عرصه‌ای رسید که مردم عادی هم میتونن دیگه ازش استفاده بکنن، چه تحولی داره ایجاد میکنه توی فضای مجازی و نوع مراوده آدم ها با دست ساخته خودشون.
بله.
و این به نظرم اتفاقیه که وقتی که یه سری تکنولوژی ها وارد سینما میشه، یعنی تا وقتی که اون تکنولوژی ها نیان یه سیستمی برقراره توی اون سینما و از روزی که اون تکنولوژی ها دیگه برای اولین بار استفاده میشن و همه گیر میشن داستان عوض میشه. همونطور که توی سریال سازی در سطح جهان، فیلم سازی و سریال سازی تو سطح جهان سالها پیشتر از این، مثلا اون سالی که بازی تاج و تخت ساخته شد، ما یهو تحول رو دیدیم. بله. باید منتظر یه سری تحولات خیلی شگرف در زمینه ساخت فیلم باشیم توی کشورمون، با توجه به اینکه حالا کسایی هستن که سابقه کار با جلوه‌های ویژه از نوع پیشرفته و از نوع سوله‌ایش رو به قول معروف دارن و به نظرم الان دیگه در دسترس و دیگران هم، یعنی ما یهو شاهد استفاده بیش از پیش خواهیم بود، همون جوری که مثلا انیمیشن ما یهو
راهو باز کرد
مثلا انیمیشن دا. که الان ما 4 تا انیمیشن 5 تا انیمیشن داشتیم که با یه سری تکنیک ساخته شده بود، یعنی ما یه سری کارشناس نداریم، چندین نفرن که میتونن توی این حوزه کار بکنن.
دقیقاً. یک جمله پایانی من بگم در مورد فیلم سینمای موسی کلیم الله. ببینید، انتخابی که آقای حاتمی کرد برای این مقطع زندگی حضرت موسی، تولد حضرت موسی بود که از حیث شاید اعتقادی یا تاریخی خیلی اختلاف برانگیز نبود. یعنی ما در مقاطع مختلف زندگی حضرت موسی در ادامه اون اتفاقاتی، هجرتی که رخ میده، انتخابشون به پیامبری، مراجعهشون به دربار فرعون و اون بحث نمیدونم بهانه های قوم بنی اسرائیل، خیلی هم جذابتر هست و هم خیلی اختلاف برانگیزه و چالش‌زاست. شاید در سریال تلویزیونی از حیث محتوا ما فرصت بیشتری داشته باشیم برای نقد محتوایی اثر.
بله، خیلی نکته جالبی بود. آره، اینم هست که هنوز ما وارد بحث های چالش برانگیزه این داستان نشدیم توی قسمت اولش. ممنونم از مرتضی حسینی عزیزم،
زنده باشید،
خبرنگار حوزه فرهنگ و سینما. ما بحث رو در مورد فیلم موسی کلیم الله اینجا به پایان میبریم و مرتضی جان ممنونم که امروز هم اومدی تا برنامه بعدی و بحث دیگری در مورد فیلم های اکران نوروز تو رو به خدای بزرگ میسپارم.
زنده باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. هنر موسیقی و آواز ایرانی به مناسبت‌های مختلف وجهه‌های مختلفی رو، گونه‌های مختلفی از خودش رو به منصه ظهور رسونده و در فرهنگ ما جا انداخته. یعنی در ایام ماه مبارک رمضان، در ایام محرم، در اتفاقاتی که میفته تو شب یلدا و از جمله در نوروز، شیوه های خانش مختلفی در موسیقی کشورمون شکل گرفته که خب به مناسبت ایام نوروز میخواییم به نوروز خانی در واقع بپردازیم و در موردش کمی بشنویم. از گزارشی که سرکار خانم میرکریمی برای ما آماده کردن دارم براتون صحبت میکنم در مورد نوروز خانی. بریم و گزارش ایشون رو با هم بشنویم.
در گذشته های نچندان دور و پیش از آن که بهار و نوروز از راه برسد، همیشه در بسیاری از روستاها و شهرهای ایران افرادی بودند که با نوروزخانی هایشان آمدن فصل بهار را نوید می دادند. آقای احد ملکی، پژوهشگر حوزه موسیقی، جزو یکی از همین نوروزخان ها هستند که برای من از این رسم دیرین می گن.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان رادیو ایران. من آشگهت علی شاه هستم، از شهرستان شبستر، استان آذربایجان شرقی.
آقای ملک، چند ساله که در حوزه موسیقی فعال هستین؟
من 30 ساله علاقه داشتم، بعد دیگه به جز موسیقی یه اومدم کارهای پژوهشگری هم کردم. اثرات من هستش که با کسایی که کار کردم، کتابهایی که چاپ شده و مقاله هایی که در روزنامه ها چاپ شده هست. دوست دارم، یعنی علاقه دارم به این.
بله، و چقدر نوروزخانی هنوز در روستاها و شهرهای استان آذربایجان شرقی برقراره؟
توی روستاها هست، در منطقه ما خیلی کمه. ما مثلا در منطقه هشترود هست، منطقه قرداغ هست، میانه هست، در منطقه ما هم هست، آره روستاهایی هستش که هنوز این رسم و رسومات پابرجا هست.
برامون تعریف میکنید که چه آداب و رسومی برای استقبال از فصل بهار هست؟
میدیدی در منطقه ما شهرستان شبستر اون چیزا که من یادم هست آخرین چهارشنبه بهمن، یعنی در بعضی جاها چهار چهارشنبه رو، در بعضی از منابع مثل شهرستان شبستر پنج تا چهارشنبه سرور اینا مثلا جشن میگرفتن، به یکیش میگن سو چهارشنبه، به یکی یل چهارشنبه، یکی ترپاه چهارشنبه، یکی هم آخر اوت چهارشنبه. همین چه چهار عنصری هست که آب آتش خاک باد که بشر روزی رو از اینا گرفته دیگه. بعد از این چه چله تمام میشه مردم میرن بالای پشت بوم ها، اون موقع که کاهگلی بودا آتیش روشن میکردن، یک کفش رزینی یا پلاستیکی رو بالای یه چوبی اینو آتیش میکردن، هی مینداختن بالا، به مردم میگفتن که چله قاشته هویده هویدی چارق دبانان جده قاشته هویده هویدی، یعنی چله دیگه رفت، این چارق و کفش رو برداشت دیگه رفت. یعنی مردم آماده باشید، گوش بزن باشید، ببینید که داره چی نوروز میاد. میدونین یکی سایاتلار، یکی تچمتلار، اینها از بومی همون منطقه انتخاب می شدن، می اومدن لباس های پوست گوسفند رو به تن می کردن، می اومدن درهای مردم رو می زدن، می خوندن شعرهای خیلی خوب می خوندن که به مردم خبر بدن که داره عید نوروز میاد.
و این رسم بعد از سال تحویل هم ادامه پیدا می کنه یا نه؟
نه 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 نه، این سایاتلار تکمتلار تا موقع عید نوروزه میان، تا سال تحفیل میان. کار تکمتره با عاشقا فهم میکنم، عاشقا میمدن شعرهای درباره نوروز، شعر دارم میخونم هر روزم تو برنامه هست، این نوروز خانیه دیگه، یاشل جهی بود بزاغلار یه نبو نوروز بایرامه، آغ بزن باخچه باغلار یه نبو نوروز بایرامه، چیچه یاتر جلور چلر اخویر شیده بلبلر سوینسین بختورلر یه نبو نوروز بایرامه.
آقای ملکی سپاسگزارم که ما رو مهمان استان آذربایجان شرقی و نوروزخانه ها کردید.
زنده باشید، منم همچنین برای شما تبریک میگم، انشالله سال خوبی باشه. امسال دعاهایی که من یعنی توی برنامه ها دارم، دعاهایی که میگم، میگم خدایا ما را شرمنده اهل عیالمون نکنید، خدایا مریضی رو از مملکت ما بدور کن، اقتصاد خوب باشه بچرخه. میگن که ترک های چی مسئله دارن، میگن که بیداغا چی کاریاسا چنده ده خبر بده، یعنی به یه کوه چه برف بارید به روستا هم خبر میده، میگه چه فلانه. اگه اقتصاد خوب باشه این رفته رفته همه کارها به هم دیگه وست درست میشه انشالله.
انشالله سپاس از شما.
چیچه اتر اتر چیچه اتر جلور چلر اخویر شیده بلبلر sevinsin bəxtəvər ellər, yenə bu Nowruz bayramı. Aşıq əhəd sazın çalsın, ellərini yada salsın, vətənindən ilham alsın, yenə bu Nowruz bayramı. Nowruz bayramınız mübarək olsun.
لحظات پایانی برنامه باغ هنر هست. از اینکه ما رو شنیدید، ما رو همراهی کردید بسیار سپاسگزارم. روز روزگار بر شما خوش باشه و تا یه برنامه دیگه خدا نگهدارتون.
هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر قرآن
و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين.
قرآن را نازل می کنیم که شفا و رحمت برای مؤمنان است و ستمگران را جز زیان و خسران نمی افزاید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ماه رمضان بهار قرآن کلام خدا را زمزمه می کنیم. دعوت می کنم در این لحظه ترتیل جزء 24 قرآن کریم را با صدای استاد محمد حسین سبزلی از رادیو ایران بشنوید. آیه 32 سوره مبارکه زمر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة